ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه هفتم آبان سال 1397 برابر با 29 اکتبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما با هم بشنویم پیش از شنیدن گزارش و آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین، سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. شماری از بزرگترین حامیان دونالد ترامپ در کنگره آمریکا ابراز نگرانی کردند که تحریم‌های پیش رو علیه ایران به اندازه کافی سختگیرانه نباشد. آسوشیتد پرس گزارش داده به ویژه موضوع ادامه احتمالی دسترسی ایران به شبکه سویفت باعث انتقاد شدید برخی قانونگذاران حزب محافظه‌کار شده است. جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا سویفت، سامانه پیام‌رسان مالی و بانکی هر کشور با بانک‌های بین‌المللی است و قطع دسترسی ایران به این سیستم می‌تواند بر مواردی چون واردات دارو هم تأثیر بگذارد. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد تا چند روز دیگر سازوکارهای اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا عملیاتی می‌شود. محمد جواد ظریف در جریان سفر به ترکیه برای شرکت در ششمین نشست مشترک وزیران ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به خبرنگاران گفته ممکن است مقداری دیگر طول بکشد تا بتواند سازوکارهای اتحادیه اروپا برای نقل و انتقال‌های مالی استفاده کرد.
به نظر ما معمولا تحریم آثارش بیشتر روانی تا عملی و آثار روانی تحریم‌های آمریکا از روزی که آقای ترامپ از برجام خارج شد و حتی قبل از اون که اعلام کرده بود بسید که برای فروش شروع شد و در طول 6 ماه گذشته از زمانی که سخنرانی معروفش رو انجام داد تا امروز آثارش رو ما مشاهده کردیم. بعید میدونیم که روز 13 آبان که این تحریم‌ها در مرحله دوم عملیاتی میشه اتفاق جدیدی بیفته.
با خروج آمریکا از برجام بخشی از تحریم‌هایی که لغو شده بود در مرداد ماه گذشته از سر گرفته شد و دور دوم آن که نفت و مبادلات بانکی را هدف می‌گیرد قرار است از 5 ماه نوامبر به اجرا درآید. شماری از کشاورزان نجف آباد، کهریز، سنگ، قلعه سفید، گلدشت، جوزان و فلاورجان واقع در غرب اصفهان روز دوشنبه به خاطر نبود آب و مشکلات معیشتی اعتراض کردند. به گزارش ایرنا این کشاورزان در چند روز اخیر با تجمع در برخی مناطق خواستار تخصیص حقابه خود برای کشت پاییزه هستند. همزمان محمود خلجی مدیر اداره منابع آب نجف آباد با اشاره به این اعتراض‌ها گفته میزان اختصاص آب به بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها بر اساس میزان بارش و ذخیره سد زاینده رود است. خارج از ایران در حالی که تلاش برای یافتن 189 سرنشین یک هواپیمای اندونزی ادامه دارد، برخی گزارش‌ها کیست بقایای برخی مسافران در دریا پیدا شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده 23 مقام دولتی از جمله مسافران این پرواز بودند. همچنین یک خلبان این هواپیما تابعیت هندی داشته است. رئیس جمهور اندونزی روز دوشنبه به کمیسیون ملی امنیت حمل و نقل کشور دستور داد درباره دلایل سقوط هواپیمای مسافربری لاین ایر تحقیق کند. و در پی برخورد یک اتوبوس شرکت واحد ایران با یک ون در شرق عراق دست کم 11 تن کشته شدند. هویت 7 ایرانی کشته شده شناسایی شده اما 3 تن هنوز مشخص نشده است. راننده ون که طبقه عراق است در این سانحه کشته شده است. کشته شدگان از جمله زائرانی بودند که برای مراسم اربعین به عراق رفتند. 19 نفر در این حادثه که محل آن مرکز استان واسط در شرق عراق اعلام شده مجروح شدند. دلیل اولیه تصادف خواب‌آلودگی راننده ون عنوان شده است. به گزارش ایرنا تعداد زائران ایرانی که امسال برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفتند و در سانحه رانندگی همجان خود را از دست دادند به 24 تن می رسد. خبرگزاری دولتی ایرنا حمل و نقل زائران به کربلا و بازگشت آنها به شهرها و گذرگاه‌های مرزی را یکی از معضلاتی خوانده که هنوز سازماندهی نشده است.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود. مثل همیشه آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ایران میگوید نقل و انتقال مالی در چارچوب سازوکار اتحادیه اروپا مدتی طول خواهد کشید.
مجموعه این ملاحظات و نیازهای کوچک یک کم شتابی قابل توجهی در تشکل و انجام این چارچوب رو باعث شده.
وزارت نفت ایران اولین محموله نفتیش را در بورس انرژی در معرض فروش گذاشت.
در واقع این قدم اولیه هست برای دور زدن تحریم ها.
و کانون صنفی معلمان تهران نگهداری هاشم خواستار در بیمارستان اعصاب و روان را در حکم حبس این فعال صنفی دانست.
دست پاشون رو سخت بستن، به هم خون گرفتن از ایشون، هم آمپول زدن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا سازوکار مالی مربوط به ادامه فعالیت‌های تجاری با ایران را در چند روز آینده عملیاتی می‌کند. این در حالی است که شماری از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر لزوم شدت هرچه بیشتر تحریم‌ها از جمله قطع دسترسی ایران به شبکه بین‌المللی بانکی سویفت تاکید کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان منوی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به موضوع عملی شدن سازوکارهای اتحادیه اروپا این احتمال را داد که استفاده ایران از این سازوکار ممکن است کمی طول بکشد. از سوی دیگر روز یکشنبه شماری از بزرگترین حامیان دونالد ترامپ از جمله برخی قانونگذاران محافظه‌کار و مشاوران مختلف در کنگره آمریکا در مورد آنچه کافی نبودن حجم تحریم‌ها خواندند ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند بیم از آن دارند که رئیس جمهور آمریکا بر سر قول خود که اعمال فشار حداکثر بر جمهوری اسلامی بوده پایبند نماند و در این خصوص از جمله بر احتمال ادامه دسترسی ایران به شبکه بین‌المللی پیام‌رسانی بانکی موسوم به سویفت اشاره کردند. نگرانی که حتی باعث شده که تمرکز خود را بر روی طرحی بگذارند که تد کروز سناتور جمهوری‌خواه از تگزاس در دست تهیه دارد. بنابراین تر در صورتی که سویفت دسترسی ایران را به سیستم خود قطع نکند، دولت آمریکا ملزم خواهد شد تحریم‌هایی را علیه اعضای سویفت از جمله برخی بانک‌های آمریکایی اعمال کند. اکنون در آستانه اجرای سازوکار ویژه اروپایی، دو منبع در اتحادیه اروپا گفتند اگرچه کشورهای اروپایی سربسته تلاش کردند که کار استقرار یک سازوکار ویژه به گفته آنها نمادین برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به ایران را پیش ببرند، اما نه میزبانی برای مستقر کردن این دفتر پیدا شده و نه ساختار قانونی و مدیریتی آن هنوز مشخص است. منبع دیگر که همینطور نامی از آن برده نشده میگوید این موضوع در هیچ یک از جلسات کاری شورای اروپا مطرح نشده است. این منبع اروپایی افزوده است که به نظر او سرویس اقدام خارجی اروپایی متقاعد شده که هیچ توافق نظری در این زمینه میان 28 عضو اتحادیه اروپا به دست نخواهد آمد و باید به شکلی متفاوت برای این موضوع راه حل پیدا کرد. کیان معنوی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش شاهین بشیری گفتگوی داشته با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی، و از او پرسیده چه مشکلاتی در مسیر عملیاتی شدن این سازوکار وجود دارد که اجرایش به طول می انجامد.
اگه نگاه کنیم مشکلات چند شاخه این مشکلات هستن، مهمترین این هستن که چون قرار نیست که در این به طور مستقیم پرداختی انجام بشه، فعلا در چارچوب سیستم انتقال الکترونیک سویفت قرار بده که اگه تحریم های خزانه‌داری امریکا اون رو نتونه محدود کنه، شما یک سیستم حسابرسی و نگهداری حساب‌ها دارید در ارزش کالا و زمان انجام اون معامله تجاری و انتقال این به یک تحقیقت حساب مجازی که این به صورت اعتبار استفاده بشه. این خب خیلی مسائل مختلفی الان در این رابطه رو در رو هستن کسانی که اینا دارن مدیریت میکنن. یکیش که مهمترینش باشه که من یکم اینو میتونم باز کنم اینه که شما به هر حال اگر میخواید این نقل و انتقال ها بین اروپا و ایران هم باشه، یک مقدار زیرپایه برخی از خریدها و برخی از فروشها دلار خواهد بود، برای اینکه به خاطر پیوندی که برخی این شرکتها با بخشهای امریکاییشون دارن. و اینو ما در مورد مثلا حتی ایرباس هم دیدیم که این خب یک مقدار ایجاد اشکال میکنه که اینو اونو چیکار خواهند کرد، اون بخشی که در امریکا فعاله اون رو چجوری میتونن حفاظت بکنن. این یک بخشش. بخش دوم اینه که سیستم انجام عملی این، یعنی کی در سوی ایران ناظر و اجرا کننده این خواهد بود. با توجه به شفافیتی که اتحادیه اروپا دو مرتبه هفته پیش تایید کرد که تنها میتونه در چارچوب FATF انجام بشه، و در این سوی دیگه هم که در خود اتحادیه چه کمیته جدیدی باید تشکیل بشه که هم دستش در بخش مالی باشه، هم در بخش تجاری بتونه این رو نظارت بکنه. و از همه مهمتر که من فکر می‌کنم شاید مهمترین بخش این از نگرانی‌های اتحادیه باشه، چجور این رو نظارت بکنه که این اعتبارها استفاده برای موارد و از سوی نهادهایی که در لیست 2015 هنوز باقی مونده پس از توافق همه جانبه، اینها اگه کنار هم دیگه بذاریم ممکنه به تنهایی هر کدوم کوچک به نظر بیان، ولی وقتی کنار هم میگذاریم میبینیم که مجموعه این ملاحظات و نیازهای کوچک در حقیقت یک کم شتابی قابل توجهی در تشکل و انجام این چهارچوب رو باعث شدن.
شما اشاره کردین به اینکه احتمالاً یک مقدار از این سیستم به سمت تبادل کالا و استفاده از یک حساب مجازی پیش خواهد رفت. از طرف دیگه باز هم اشاره کردین به اینکه پایه مبادلات دلار خواهد بود. همونطور که خبر دارین خب ایران از مدتی قبل تلاش کردش که مبادلات تجاریش رو به ارزی غیر از دلار انجام بده، یا یورو انجام بده یا به ارزهای محلی با کشورهای که داره باهاشون مبادلات تجاری انجام میده. مثلا اگه با هند داره مبادله میکنه سعی کرده از روپیه استفاده بکنه. میخواستم بدونم این اقدام ایران آیا میتونه نتیجه بخش باشه؟
من تصور میکنم بله، اگر ما این انتقال یا حرکت به طرف خروج از یک سیستم تنها دلار برای تجارت و مسائل بانکی ایران رو در نظر بگیریم، اینو در کنار این توافقی که هفته پیش بین چین و ژاپن شد که از تخت 30 میلیارد دلار در 3 سال آینده از یوان و ین استفاده بکنن، و در کنار این توافقی که بین هند و ترکیه و توافقی که بین چین و روسیه انجام شد برای استفاده از ارزهای متقابل و ایران همین رو 5 ماه پیش کرد، ما ببینیم در سطح آسیا و در سطح منطقه برزیل هم الان شروع کرده یک مطابقین اشاره کردن که یک فاصله گیری از دلار شروع شده. فهم کنم که در ابتدا شاید هزینه های این حرکت برای ایران بالا باشه، ولی در میان مدت ما خواهیم دید که خیلی از محدودیت هایی که ایران امروز روبرو هست و ده ماه دیگه این محدودیت ها خیلی کم توان تر خواهند بود. ولی اینکه ما تصور کنیم مثلا ظرف یک سال یا دو سال ما از سیستم دلار خارج خواهیم شد در سطح جهان، این ممکن نخواهد بود، چون که در مورد پوند هم ما دیدیم که این عرضه که 10 سال طول کشید، ولی به هر حال یک همچین حرکتی به نظر میرسه که آغاز شده.
به طور کلی این سازوکار اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که مثمر ثمر خواهد بود؟
در درون خود اتحادیه و در بیرون خب خیلی ما کسانی داریم که روی این علامت سوال میذارن و به نظر من بیشتر این علامت سوال ها پرسش ها هم به جا هستن. اینها فقط سیاسی کاری کردن یا کم کردن اعتبار این چارچوب نیست، ولی که برها چون از مارچ 2018 یک نزدیکی کوچکی با این پروژه داشتم، اینو میتونم یک مقدار بیشتر باز کنم که ارزیابی ها نشون داد که مشکل ترین بخش این تشکیل و آغاز کردن این پروژه است و تقریبا تمام سناریوها این پیشنهاد رو کردن که در کمتر از 6 ماه بعد از آغاز این بیشتر اون تهدیدهایی که خزانه داری کرده در رابطه با روابط کاری با ایران مربوط به شرکت‌های میانه و کوچک، اونها خیلی کم توان خواهد شد. ولی من اون موقع این رو اشاره کردم که در مورد شرکت‌های بزرگ چون خزانه داری آمریکا مستقیم با اینها در تماسه، من انتظار ندارم که این چارچوب مثلا در مورد کار کرد با کانتیننتال آلمان یا زیمنس یا بس یا ابر شرکت‌های اروپا، انتظار من نیست که این خیلی کارآمدی داشته باشه در این یک سال آینده.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنوید با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و رسید به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
حکومت جمهوری اسلامی باید بفهمد پس از 40 سال کارنامه خود را به دست گرفته. هر آن کس که باد بکارد طوفان درو می کند. حکومتی که هیچ وابستگی به خاک و مرز بوم ما ندارد و تمام دارایی ما را برای بیگانگان مصرف می کند، دشمن انسانیت و راستی و درستی در همه جای جهان است.
پدران ما انقلاب کردند برای جمهوری که قدرت متمرکز در دست یک نفر نباشد، ولی متاسفانه چیزی دروغین به نام ولی مطلقه فقیر را به مردم غالب کردند و شخص خامنه‌ای که افتخارش این است که انقلابی است نه دیپلمات، انقلابی که افتخارشون بالا رفتن از سفارت‌ها است، انقلابی که افتخارشون دخالت در کشورهای دیگر است، انقلابی که منافع مردم ایران ارزشی برایشان ندارد.
در ترکیه جلساتی که در مورد سوریه گرفته میشه که نشست آلمان و روسیه میشینن دور میز و برای سوریه تصمیم میگیرن، پولهای خرج شده از جیب ملت ایران باید بره، ولی تصمیما باید جاهای دیگه گرفته بشه در مورد سوریه و اصلا هیچ گونه محلی به مقامات ایرانی نمیذاره که بخوان دعوت کنن شما هم در این جلسه باشید. ببینین ایران به کجا رسیده، یعنی به چه شکلی داره اداره میشه و آخرم کنار گذاشته خواهد شد به امید خدا.
معمولا دیکتاتورها در دراز مدت دچار توهم میشن. در حال حاضر ایران در شرایطی قرار دارد که باید مسئولین ارشد جمع بشن، شورا کنن و جلوی نابودی کشور رو بگیرن، ولی از بس که دیکتاتور به همه مشکوک است، کسی جرأت چنین پیشنهادی را ندارد و خود دیکتاتور هم از حوزه علمی قوم و اون آخوندهای کله گنده که اونجا نشستن ترس داره. شما پیدا کنید پرتقال فروش را.
مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی ایران میگه ما از حق شیعیان دفاع میکنیم. بنده میخوام بگم چه فرقی است بین شیعیان بدبخت فقیر سیاه پوست نیجریه با شیعیان جنوب لبنان که چند روز پیش شیعیان نیجریه توسط پلیس در عزاداری حسینی به رگبار بسته شدن، تیراندازی شد به اونها، حداقل 10 نفر از شیعیان نیجریه کشته شدن در خیابان. هیچ صدایی از حکومت جمهوری اسلامی ایران بر نخواست، ولی اگر در لبنان یه سگی چیزی رو ماشین بزنه، یک ماشین اسرائیلی، اینا سریعا اقدام میکنن و در تلویزیون ها و رسانه هاشون اعلام میکنن و قشقله برپا میکنن.
یک روز برای کوروش نامگذاری کردن لرزه به ستون نظام افتاد. کون اقتدار؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت نفت ایران خبر از ارائه اولین محموله نفتی در بورس انرژی داده و میگوید که بخشی از آن به فروش رفته. عرضه 1,000,000 بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی ایران که از ساعت 14 روز یکشنبه 6 آبان آغاز شده بود با معامله 280,000 بشکه نفت خام با شرکت‌های خصوصی پایان یافت. رویا کریمی مجد در گفتگو با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده که چرا ایران نفت خام خود را در بازار بورس ارائه داده.
چند وقت پیش وزیر نفت یه فراخوانی داد و مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما بخش خصوصی رو داریم دعوت میکنیم که بیاد مشارکت کنه، نفت رو بخش خصوصی از ما بخره و به این ترتیب دولت کمک کنه برای دور زدن تحریم ها. اصولا هدف از این قضیه این هست که به هر حال شرکت هایی رو که شامل تحریم های نفتی آمریکا نمیشن در معاملات نفتی دخالت بدن که به این وسیله دولت بتونه در واقع اون شرکت های خصوصی رو بکنه طرف قرارداد شرکت های خارجی، به جای اینکه شرکت ملی نفت مثلا طرف قرارداد شرکت های دولتی طرف قراردادش باشن که اینها همه در لیست تحریمی های آمریکا هست. یعنی در واقع این قدم اولیه‌ای هست برای دور زدن تحریم ها. مشابه این کار هم زمان دور قبلی تحریم ها انجام شده بود. یکی از کسانی که خیلی در این قضیه دخیل بود و خب سرنوشت و سرانجام نسبتا بعدی هم نصیبش شد در نهایت بابک زنجانی بود. یکی از کارهایی که بابک زنجانی میکرد در کنار حالا بقیه فعالیت اقتصادی بود که نفت رو از دولت به عنوان یک شرکت خصوصی خریداری میکرد و بعد این نفت رو به شرکت خارجی هم با شرکت خارجی خصوصی دیگه در خارج از ایران.
خانم بازوبندی، در اولین محموله نفتی که ایران در بورس انرژی ارائه داده، بر اساس گزارش‌های رسمی 280 هزار بشکه نفتی سبک با قیمت 74 دلار و 85 سنت به فروش رفته. این در حالیه که ایران 1 میلیون بشکه رو به بازار عرضه کرده بوده. برآورد شما از چنین خرید و فروشی در بورس انرژی چه هست؟
حجم 300 هزار بشکه حجم چندان قابل توجهی در اون مقیاس که رقم کل صادرات ایران نیست، یعنی 2.5 میلیون بشکه مثلا ایران صادر میکرده، این 300 هزار تا یه چیزی حدود یه ذره بیشتر 10 درصد یا 11 درصدشه. اونقدر کمک آنچنانی به ایران نخواهد گفت. خب به هر حال اولین محموله بودی که به بازار ارائه شده، شاید به عنوان تمرین بشه مثلا بهش نگاه کرد، شاید بعداً افزایش پیدا کنه، ولی در مجموع رقم خیلی چشمگیری نیست. اما خب به هر حال ببینیم وقتی که شرایط سخت اقتصادی و شرایط تحریم‌های شدیدی به این شکل هست، هر 10000 تا بشکه هم به هر حال یک رقمی میشه برای خودش. ایران اگر که یادتون باشه در اوج تحریم‌های دور قبلی درستش به 80 هزار بشکه در روز رسیده بود، و اگه قرار باشه این دوباره به رقم صادرات به یه همچون میزان سقوط بکنه، خب 300 هزار بشکه خودش میشه یه چیزی تقریبا حدود نصف اون میزان، رقم تعیین کننده میشه برای ایران.
نحوه معامله این محموله نفت در بازار بورس ایران هم به این شکل بوده که 20% پول نفت رو این شرکت‌های خصوصی باید قبل از تحویل محموله پرداخت کنن، 80% باقی مانده پول هم با ضمانت یکی از بانک‌های مورد قبول وزارت نفت حدوداً 50 روز بعد از تحویل باید به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز بشه. با توجه به تحریم‌های جدیدی که یک شنبه آینده اعمال خواهد شد و تحریم‌های بانکی هم در این حوزه قرار خواهد داشت، فکر می‌کنید اساساً این شیوه معامله چقدر امکان پذیر هست و چقدر شرکت نفت ایران می‌تونه مبلغ دلاری نفتی رو که داره در بورس انرژی تهران به فروش می‌رسونه رو به دست بیاره؟
بسیار سخته. این شرکت‌های در بخش خصوصی دارن وارد این عملیات این چینی میشن، عملا نمیتونن دلار نفتی بر وارد ایران بکنن، بخاطر اینکه تمام بانک‌هایی که اینا میخوان باشون با صحبت کنن هم بعدن به مرور مشمول پرداخت آمریکا خواهند شد، مگر اینکه یه بانک دست دوسته کوچیکی پیدا کنن در آسیا که واحدهای پولی دیگری رو جایگزین دلار کنه. و من فکر می‌کنم احتمال اینکه اصولا این شرکت‌ها بخوان وارد عملیات بانکی بشن که پول نقد وارد چرخه اقتصادی ایران کنن این واقعا کمتره. به جاش احتمال زیاد این هست که اینها یک عملیات به اصطلاح واسطه گرانی انجام بدن به شرکت خصوصی انرژی، یعنی بیاد این نفت رو بفروشن به شرکت خصوصی همپا در کشور مبدا و به جاش در یک بانک رده دو سه در کشور مبدا گشایش اعتبار کنن و اون گشایش اعتبار رو بعدا منتقل کنن به کسانی که میخوان وارداتی انجام بدن.
خانم بازوبندی، به این ترتیب شما فکر میکنید که با تمام مشکلاتی که بر سر فروش نفت ایران در بازار بورس وجود داره، آیا این پروژه میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا ایران همچنان میتونه امیدوار باشه به ادامه فروش نفتش در بازار بورس انرژی؟
میزان صادرات فروش نفت ما رو کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی امر اجتناب ناپذیر به واسطه تحریم ها در اثر تحریم ها، ولی اون رقم صفری که دولت آمریکا ادعا میکنه دستکمی بشه نوبه برای دولت آمریکا غیر واقع بینانه است، ولی خب کاهش چشمگیری ما خواهیم دید.
دیروز آقای جهانگیری مطرح کردن که حداقل میزان فروش نفت ایران 1 میلیون بشکه خواهد بود. چقدر این وعده ای آقای جهانگیری عملی خواهد شد؟
نمیدونم واقعا اینا روی چه حسابی این صحبت ها رو میکنن، ولی 1 میلیون بشکه اگر همون 80 هزار بشکه دور قبلی تحریم ها رو در نظر بگیریم که میزان حد اقلی صادرات نفت ایران در اون دوره بود، خیلی بیشتر از اون مقدار نیست. پس یعنی ایران خودش تقریبا آماده کرده که یه چیزی حدود 2/5 اون میزان بدون تحریم صادرات نفت رو داشته باشه. خب در حال یعنی 3/5 صادرات نفت ایران از دست خواهد رفت. این پیروزی بزرگی به نظر من به چشم نمیاد برای ایران.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصاد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
کانون صنفی معلمان تهران در اطلاعیه‌ای با انتقاد از آنچه روبودن غیرقانونی هاشم خواستار عضو کانون صنفی معلمان خراسان رضوی نامید، نگهداریش در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا در مشهد را حبس این فعال صنفی دانست. آقای خواستار بعد از بازداشت در اول آبان ماه در بیمارستان ابن سینا در مشهد بستری شد و خانواده‌اش تنها روز پنجشنبه گذشته با او ملاقات کردند. صدیق مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، به رادیو فردا گفته که نهادهای امنیتی به او گفتند تا زمانی که با رسانه‌های خارج از ایران گفتگو کند امکان ملاقات با همسرش را نخواهد داشت. در این باره بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
کانون صنفی معلمان تهران با اعلامی که در مورد سلامت روانی هاشم خواستار شک ندارد، افسود هرگز از یاد نمیبریم جنایات عناصر به اصطلاح خودسری که در دهه 70 دست به پرونده سازی و ترور فعالان مدنی میزدند. پایان نقل قول. کانون صنفی معلمان تهران اضافه کرد افکار عمومی جامعه، معلمان و کانونهای صنفی اجازه نخواهند داد رسوب کردگان آن جریانهای انحرافی که بارها به توصیف این تشکل ایران را به مرز بحرانهای بزرگ اجتماعی کشاندند باز هم فاجعه سازی را رواج دهند. اطلاعیه کانون صنفی معلمان تهران پس از آن منتشر شد که صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، در بیانیه از بی‌پاسخ ماندن به سوالات مکررش در مورد همسر خود انتقاد کرد. وی در گفتگو با رادیو فردا همچنین اشاره می‌کند که روز اول از وضعیت همسرش بی‌خبر بود و روز دوم در تماس تلفنی کوتاهی از سوی یک شخص ناشناس مطلع شد که همسرش را به دلیل آنچه اختلالات روانی نامیدند در یک بیمارستان بستری کردند.
روزی که من با پسرم رفتم فقط من و پسرم اجازه دادن، اون بچه های دیگه هم و عروسام و نوار اجازه ندادن. بعد اول به من گفتم برم با ایشون ملاقات کنم در حضور مأمور. با ایشون نشستیم صحبت کردیم و ایشون تا در مورد شرایطشون میخواستن صحبت کنن مأمور اجازه نمیداد، میگفت آقای خواستار قرار بود که درباره زندگی خانوادگیتون صحبت کنیم، نه در مورد بیمارستان و نمیدونم دستگیری و اینا. ولی ایشون جست گریخته یک جمله هایی گفتن، از جمله این که گفتن الان من 3 روز اعتصاب غذا دارم در بیمارستان ابن سینا، میگن به محضی که رسیدم یکی از همون مجنون ها گلوی ایشون گرفته که پرستارا ایشون نجات داده و از ایشون رو به حساب دست پاشون رو به تخت بستن، ازشون خون گرفتن. البته مثل که ایشون ممانعت میکردن که آمپول بزنن، دست و پاشون رو به تخت بستن و هم خون گرفتن ازشون هم آمپول زدن.
از صدیقه مالکی فرد میپرسم همسرش از سوی کدام نهاد بازداشت شده است؟
آقای داستان که تشریف نداشتن، معاون امنیتی هم مثل که جای جلسه داشتن. یکی از معاونین دیگر که صحبت کردیم ایشون گفتن که من که دستور بازداشت ندادم، ولی گفتم بالاخره بیمارستان میگه از شما نامه بگیریم ببریم. ایشون زنگ زدن به نیرو انتظامی، سپاه، دیگه اداره اطلاعات، به معاون امنیتی، همه گفتن نه ما نه دستور بازداشت دادیم و نه بازداشتشون کردیم.
همسر هاشم خواستار همچنین میگوید که از او خواسته شده است از مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران خودداری کند، خواسته‌ای که به گفته او پاسخ منفی به همراه داشته است.
خواستم که با رادیو تلویزیون‌های خارج مصاحبه نکنم و منم قبول نکردم. گفتن هر وقت ایشون رو آزاد کردین من کاری ندارم که مصاحبه کنم. اونا هم دیگه به من اجازه نمیدن که ملاقات کنم ایشونو. از نیروهای اطلاعاتی از همه جا هر جا میرم میگن این یک مشکلیه بین خودمون، چرا شما به خارج مرزها کشوندید.
در همین حال گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از معلمان موسوم به عدالت‌خواه و گروه 19 اسفند در اطلاعیه‌ای با اعلام این که پاسخ خواسته‌های برحق بازداشت و تیمارستان نیست نوشتند هاشم خواستار که طی ماه‌های گذشته بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود، روز اول آبان به دستور دادستان مشهد به گفته آنان روبوده شد و در بخش بیماران روانی بیمارستان ابن سینای مشهد به صورت اجباری بستری شد. این سه گروه این اقدام را عملی زشت و غیر انسانی و مصداق بارز شکنجه دانستند. امضا کنندگان اطلاعیه خواستار آزادی هاشم خواستار شدند و نیروهای امنیتی و قضایی را مسئول حفظ سلامت جسمی و روانی او دانستند. با بازداشت هاشم خواستار و بستری کردن او در یک بیمارستان اعصاب و روان حدود یک هفته پس از تحسن دو روزه معلمان در برخی از مناطق ایران انجام شده است. پیش از آن در جریان این تحسن محمد رضا رمضان‌زاده دبیر دوره‌ای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز 22 مهر از سوی ماموران وزارت اطلاعات در شهر بجنورد بازداشت شد. پیشتر هم عباس واحدیان فعال صنفی معلمان مشهد و عبدالرضا قنبری معلم در تهران بازداشت شده بودند. در سالیان اخیر شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند که از جمله میتوان به اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی و روح الله مردانی اشاره کرد. این گونه برخوردها انتقادهای شدید سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی صنفی را به همراه داشته است.